أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بخل بود که گفته شد یکی از رذایل نفسانی بخل است و راه معالجه این بیماری چگونه است. در گذشته گفته شد راه علمی دارد و راه عملی. راه های علمیش به اون مقدار که کشش بحث بود عرض شد، و اما یک نکته ای را عرض کنم که انسان نباید غفلت کند و اون این است: یکی از مهمترین راه ها برای معالجه هر بیماری نفسانی که به یک معنا نقشه اساسی دارد، مسئله خواستن از خداوند است. یعنی اگر این راه‌های علمی را انسان طی کند و راه‌های عملی مثلا آنها هم انجام بشود، ولی انسان پناه به خدا نبرد، هیچ فایده‌ای ندارد. انسان باید از خدا بخواهد. در جلسه گذشته روایتی بود خوانده شد، عرض کردم، تکرار نمی کنم. راوی گفت دیدم که ظاهراً امام صادق صلوات الله علیه بود که از سر شب تا طلوع فجر به دور خانه کعبه طواف می کرد و این جمله را به زبانش جاری می کرد: اللهم قنی شح نفسی. خواستن از خدا: خدایا تو مرا حفظ کن از بخل نفسانیم، یعنی از این بیماری تو نگهدار. به ما می آموزد حضرت این معنا را که خمیرمایه علاج مسئله پناه بردن به ساحت قدس ربوبی است. انسان باید خودش را در حریم الهی قرار دهد تا از آفات مسون و محفوظ بماند. لذا هیچگاه فراموش نشود در مسئله درمان نسبت به بیماری های نفسانی، مسئله دعا و پناه بردن به خداوند و از او مسئلت کردن و خواستن را. و اما راه عملی برای علاج بیماری بخل، علمای اخلاق توصیه می کنند در مواردی که باید انسان مصرف کند از اون چرا که در اختیار دارد یا سزاوار است مصرف کند از اون چرا که در اختیار دارد، چه مالش باشد چه غیر او، بر خودش مسئله مصرف را تحمیل کند. یعنی با این که برای روح مشقت است و بر دوش روح سنگینی می کند مصرف، در این حال مبارزه کند عملا و مصرف کند. این از نظر عملی اولین قدم است. ابتدا فشار دارد برای روح، ولی با تداوم عملی رفته رفته این فشار بر روی روح کاسته می شود. اون مشقتی که در ابتدا بود کمتر می شود و به تدریج این زائل می شود، ناراحتی روحی که در ارتباط با اون صفت زشت بخل است. به این شخص متسخی می گویند از نظر اصطلاحی، یعنی کسی که از نظر روحی مایل نیست به این که به جا مصرف کند اون چرا که در اختیار دارد، ولی تحمیل به خودش می کند و با مشقتی که برای او دارد مصرف می کند، این متسخی است. خب، از اینجا باید ما وارد بشیم در بحث سخاوت، چون حالت سخاوت ضد بخل است و در راه معالجه بخل گفته شد یکی از راه‌های علمیش مسئله التفات و توجه داشتن به زیبایی سخاوت و آثار زیبایی که بر اون حالت مترتب می شود. لذا ابتدا باید ببینیم سخاوت چیست، در نتیجه سخی کیست، در مرتبه سوم متسخی چه کسی است، که این در ربط با مسئله بخل مطرح بود روشن می شود. سخاوت را از نظر لغوی انسان که مراجعه کند به ماده این لغت سخایسخو یا به لغت جاده که مسئله جوده است مراجعه کند، میبیند لغوی ها اینها رو یک طور معنا می کنند. سخا را در لغت می نویسد جوانمردی کرد، سخاوت را می نویسند بخشش. راجع به لغت جود در جاده می نویسد جاد المطر، یعنی بارید باران. راغب می گوید الجود بذل المقتنیات مالن کان او علما. جود بذل اون چیزهایی است که انسان کسب کرده است، به دست آورده است، حال می‌خواهد مال باشد یا علم و دانش باشد. بخشش کردن اون چرا که انسان کسب کرده و به دست آورده، حالا مالش باشد یا علمش باشد. این از نظر لغت. حالا تا برسیم ببینیم، چون بحث ما بحث اخلاقی، یعنی بحث ملکات نفسانی است، یعنی اون حالت راسخه روح، از نظر اصطلاح علمای اخلاق، سخا و جود عبارت است از مصرف کردن از اون چرا که انسان در اختیار دارد در موردی که باید مصرف کند یا سزاوار است. اینطور سخاوت را معنا می کنند. در مقابلش بخل که عبارت از امساک کردن از اون چرا که انسان در اختیار دارد و در موردی سزاوار است مصرف کردن یا باید مصرف کند. این تعریفی را که برای جود، سخا می کنند یا بخل، گرچه به ظاهرش عمل خارجی را می گیرد، ولی مراد این نیست. اگر کسی مصرف کرد از مالی که در اختیار دارد در موردی که سزاوار است مصرف کند، ولی با مشقت روحی، با فشار روحی، این اهل سخا نیست، این همون متسخی است، سخی نیست. چون سخاوت یک حالت راسخه است در روح، یک ملکه زیبایی است برای روح و نفس. اون حالت زیبای روحانی است که سبب می شود انسان در جایی را که سزاوار است از اون چرا که در اختیار دارد مصرف کند، با طیب نفس، با دلی آرام، با آرامش خاطر، بدون این که فشاری به روح بیاد. به تعبیر دیگر، همون حالت راسخه روح است که انسان را می کشاند به این عمل خارجی. رضا سخا حالتی است روحانی، ملکه است نفسانی، به طوری که در ربط با این ملکه نفسانی انسان در جایی که سزاوار است مصرف کند از اون چرا که در اختیار دارد مصرف می کند، بدون این که مشقتی برای روح باشد، یعنی با طیب خاطر. و این ملکه نفسانی است که مبدأ و منشأ برای این عمل خارجی. باز برای حالت سخا تعبیر دیگری کرده اند و تعریف دیگری و اون این است که مصرف کردن از اون چرا که انسان در اختیار دارد در موردی که غرض مصرف اهم است از غرض حفظ و خودداری. مثلا فرض کنید راجع به مال، چون معمولا مسئله بخل و سخاوت رو در ربط با مال مطرح می کنن، گرچه عرض کردم بخل اختصاص به مال ندارد، بعد عرض می کنم سخاوت هم اختصاص به مال ندارد، گسترده تر از مال است. مثلا فرض کنید راجع به مال، مصرف کردن مال را در موردی که غرض مصرف اهم است از غرض حفظ مال. بیمار شده، برای معالجش باید مال مصرف کنه، غرض از مصرف اینجا اهمیتش بیشتر است از غرض حفظ این مال، نگهداریش، چون مسئله حفظ مزاج است، صحت مزاج اوست و او اشرف است. یا در ربط با مسائل الهی و دینیش، اونجایی که برش واجب است مصرف، مصرف می کند از مال در موردی که غرض مصرف اهم است، چون اگر مصرف کند اینجاست که خودش را از آتش جهنم نجات می دهد. غرض مصرف اهم است از غرض حفظ مال تا اینکه مال رو نگه دارد. رد کردن او اهم است از نگاهداری او و همچنین نسبت به مستحباتش فرق نمی کنه. اونجا اجر اخروی در نظر می گیره در یه مقایسه. در نتیجه بخل معناش این می شود مصرف نکردن از آنچرا که انسان در اختیار دارد در موردی که غرض مصرف اهم است از غرض حفظ. مصرف نکردن، این میشه بخل. بعد انشاءالله من این جهت رو عرض می کنم که جود به معنای حقیقی عبارت از بذل یا به تعبیر دیگر بخشش و مصرف بدون این که غرضی در کار باشد. بذل و بخشش در موردی که سزاوار است بذل و بخشش، اما بدون هیچ گونه غرض. جود به معنای حقیقیش این است و این هم در عالم ظاهراً هیچ موجودی نیست، یعنی در ما سوى الله که بذلی کند، بخششی کند و بذل و بخششش به جا باشد و بدون هیچ گونه غرض نیست. لذا جواد واقعی الله تعالی است. جود به معنای حقیقی در ربط با خداوند است، مختص اوست، اوست که جواد است. و غیر او به معنای حقیقی جود اهل جود نیستند. این انشاءالله در آتی بحث میشه. خب بنابراین اون چرا که علمای اخلاق می‌فرمایند این است: سخا در ربط با انسان که یکی از حالات راسخه روح است، یک حد وسطی است بین اقتار و بخل و اسراف. اقتار که گفتم یعنی همون بخل، امساک، اقتار، بخل، لئامت، هر چه اسمش رو بگم. یک حد وسطی است بین بخل و اسراف. این حالت زیبای نفسانی این از ثمرات زهد است. درخت زهد اونگاه که بارور شود در روح، یک میوه آن حالت سخاوت است. همون گونه که شجره خبیثه حب به دنیا اگر در زمینه روح بارور شود، ثمره و میوه آن بخل است. یکی از ثمراتش بخل است. از نظر فضیلت حالت سخاوت در آثار اسلامی روایات بسیاری است. دو جمله است. یک جمله از مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه است، جمله دیگر از صدر المتألهین شیرازی است. نسبت به سخا این دو جمله رو میخوانم، بعد روایاتی را که وارد شده چند روایتش رو بهش اشاره میکنم، چون روایات بسیار است، بعد وارد اصل بحث بشیم. مرحوم نراقی می نویسد: الجود و السخاء من شرائف الصفات. جود و سخاء از شریفترین صفات است و معالی الاخلاق بالاترین خوهاست و هو اصلون من اصول نجات. سخا ریشه‌ای از ریشه‌های نجات است و اشهر و اوصاف نبیین، مشهورترین اوصاف پیامبران الهی است. و اعرف و اخلاق المرسلین، معروفترین خوهای انبیاء مرسل است. صدر المتألهین می نویسد ان من مکارم الاخلاق و محاسن الصفات التي يقتضيها العقل، از مکرمت‌های اخلاقی و محاسن صفات انسانی که او بر وفق عقل است و عقل تقاضای او را دارد و یتصف به العاقل و شخص عاقل متصف به این صفت می شود و حث علیه الشرع، شارع مقدس مکتب الهی اسلام سفارش کرده است و ترغیب کرده است انسانها را بر این صفت، هی السخا و الکرم، او سخاوت و کرم است. بعد بفرماید السخاء من اخلاق الانبیاء، سخا از اخلاق پیامبران الهی است و هو اصل من اصول النجات و برکته تعود الى النفس. خب این حالت زیبای روحانی در روایات نسبت به او زیاد ترغیب شده، مدح و ستایش شده و آثار بسیاری را که بر این حالت زیبای روحانی است ذکر شده. روایتی است از پیغمبر اکرم، شیخ طوسی روایت را نقل می کند در امالی و به طرق مختلفه نقل شده و در کتابهای عدیده دیدم، مستدرک الوسائل دارد، نراقی نقل می کند و مرحوم فیض نقل می کند این روایت رو، صدر المتألهین شیرازی دارد، عرض کردم غالب کتب نوشتن این رو. از امام صادق صلوات الله علیه از آباء گرامشون قال، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان السخاء شجرة من اشجار الجنه، سخاء درختی از درخت های بهشت است، لها اغصان متدلیه، این درخت شاخسارهایی دارد که اینها آویزان هستند، آویخته شده هستند فی دنیا. این درخت بهشتی شاخه هایی دارد که این شاخه ها در دنیا آمده، این شاخه ها و آویخته شده در دنیا. فمن کان سخیان تعلق به غصن من اخسانها، کسی که دارای چنین صفت نیکی باشد، این یکی از این شاخسارهای درخت بهشتی را گرفته است، فساقه ذلک الغصن الی الجنه. همین شاخه ای را که این به او متمسک شده است او را می کشاند به سوی بهشت. و البخل شجرتون من اشجار النار لها اغصان متدلیه. بخل درختی از درختهای آتش است، برای او شاخسارهایی است که اینها در دنیا آویخته شده اند، متدلیف دنیا. فمن کان بخیلا، کسی که مبتلا به بیماری بخل است، تعلق به غصن من اغصانها، او یکی از این شاخه های درخت جهنمی را بهش پیوسته است. فساقه ذلک الغصن الی النار، همین شاخه او را به جهنم می کشد و به سوی آتش. دوستان اگر دقت کنند در باب بخل آثار زشتی را که گفته شد زیاد بود که آثار زشتش، من جمله در بعد معنوی انسان، در بعد عملی انسان، انسان را به گناه می کشد. همون بخل است و همون بخل است که سبب می شود انسان به جهنم می رود. ضد او سخاوت است که بعد گفته می شود که همین حالت روحانی است سبب می شود انسان از نظر بعد عملیش اعمال شایسته انجام می دهد و از نظر روحیش قطع روابط دنیایی می کند و همین زمینه تخلیه ایست برای روح که اون فطرت انسانیش شکوفا شود و تعلقش به بعد معنویش پیدا بشه و او رو به بهشت بکشاند. بحثیست در آثار سخاوت انشاءالله اونجا. در روایت دیگری است دارد که پیغمبر اکرم فرمود از سخا و شجرتون تن به تو فی الجنه. سخاوت درختی است که در بهشت می روید. فلا یلج الجنه الا سخی، وارد بهشت نمیشه مگر سخی. در یه روایت دیگری است از پیغمبر اکرم است دارد حضرت فرمودن لما خلق الله الجنه قالت یا رب لمن خلقتنی. اونگاه که خداوند بهشت را خلق فرمود، بهشت عرض می کند پروردگارا منو برای چه کسی آفریدی؟ قال لکل سخی تقی، برای هر کسی که دارای این حالت زیبای روحانی باشد، یعنی سخاوت، و دارای حالت تقوا باشد. قالت رضیت یا رب، بهشت عرض می کند خوشنود شدم پروردگارا. خب در روایات این معنا هست که سخاوت یک حالت روحانی است
یک خو و طبع است برای انسان، نه یک عمل خارجی. روایت از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: خلقان یحبهما الله، دو خو هستند که خداوند آن دو را دوست می‌دارد، حسن الخلق و سخاء. یکی حسن خلق است و دیگری حالت سخاوت است. ظاهر روایت این است که خلقان است نه خلقان. دو خلق و خو هستند که خدا اون دو خلق و خو را دوست می دارد. در روایتی است از علی علیه السلام می فرماید: اکرم الاخلاق از سخا، بزرگوارترین خوها عبارت از سخاوت است. یا دارد حضرت می فرماید: از سخا و خلقون، از سخا و سجیتون، به عبارات مختلفه از علی علیه السلام نقل شده. خب این حالت روحانی، این ملکه زیبای نفسانی دارای درجات است. و نمی شود او را به یک معنا از نظر درجه بندی انسان تحت یک ضابطه‌ای بیاورد. بلی، اعلی درجه سخا ایثار است که انشاءالله بحث بعد از سخا که ایثار چی. ولی از نظر معنا عرض شد همون حالت روحانی که انسان دارد در ربط با مصرف نسبت به اون چرا که در اختیار دارد و بجاست مصرف او، که اون حالت موجب می شود انسان بدون مشقت بلکه با طیب نفس مصرف کند. به یک معنا سخاوت تقسیم می شود: سخاوت در ربط با مال، سخاوت در ربط با غیر مال. سخاوت در ربط با مال، او باز تقسیم بندی می شود به سه جهت. اول، سخاوت در ربط با مال نسبت به اون چرا که خداوند بر انسان واجب کرده است از نظر مصرف مالی. در اینجا اون چرا که خدا واجب کرده از نظر مصرف مالی در فقه ما مشخص است. مثلا فرض کنید زکات یکی از واجبات مالی است. اگر انسان حالت روحیش در ربط با این حکم الهی این چنین باشد که اونگاه که برش واجب شد زکات، روحش او را ترغیب کند، تشویق کند و بدون این که ناراحتی پیدا کند با طیب خاطر و خاطری آسوده از مالش به مقداری که بر او واجب شده مصرف بشه این مصرف کن، بره زکاتش کن. این شخص سخی است. روایت در وسائل است نقل می کند، اصلش در فروع کافی است در کتاب زکات. دارد سأل رجل ابا الحسن الاول، شخصی از موسی بن جعفر صلوات الله علیه سوال کرد و هو فی الطواف، حضرت مشغول طواف بودند و شخصی آمد و از حضرت سوال کرد. فقال اخبرنی عن الجواد، عرض کرد که شما به من خبر بدید از این که شخص سخی و جواد چه کسی است. فقال ان لکلامک وجهین، حضرت فرمود برای گفتار تو دو وجه است. فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِ، اگر تو پرسشت از مخلوق است که در بین مخلوقین چه کسی جواد است نه خالق، فَإِنَّ الْجَوَادَ الَّذِي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جواد و سخی کسی است که ادا کند اون چرا که خداوند بر او واجب کرده. یکی از واجبات زکات است. روایت دیگری است از پیغمبر اکرم، دارد حضرت فرمودند من ادا مفترض الله علیه فهو اسخ الناس، اگر کسی ادا کرد اون چرا که خدا بر او واجب کرده بود این از سخی ترین مردم است. روایت دیگری است از امام صادق صلوات الله علیه، شخصی از اصحاب حضرت است، میگوید قلت له، عرض کردم به حضرت ما حد السخاء، شما مرز سخاوت رو برای من بفرمایید. به تعبیر اصطلاحی تعریف سخاوت و سخا چیست؟ فقال، حضرت فرمود تخرج من مالک الحق الذي اوجبه الله عليك، خارج کن از مالت اون حق آنچنانی را که خدا بر تو واجب و فرض گردانیده بود. فتضعه فی موضعه، پس در همون جایی را که گفته است قرار بده این مال رو. غرضم این جهت است. اینا همش راجع به جواد است و سخی کیست و سخی ترین مردم چه کسی است. روایات در این بابه. بنابراین کسی اگر اون چرا که خداوند بر او واجب کرده است از امور مالی اون رو ادا کند و مبدأش روح باشد، حالت روحیش باشد بدون ناراحتی، با طیب خاطر. حالا زکاتش باشد، هرچه باشد، حتی علمای اخلاق می نویسن این رو، مخارج کسانی که واجب و نفقه هستند نسبت به همسرش، فرزندش، پدرش، مادرش، هر کس واجب و نفقش، یعنی باید شرعاً مخارج اونها رو بده. اگر در انجام این وظیفه مالی که به عهده او شرعاً گذاشته شده حالت روحیش اینجوریست، داره مخارج همسرش رو میده بر طبق وظیفه شرعیش با طیب خاطر، فشاری نیست، با اشتیاق، نه اینکه منت بگذاره گردنش، نه اعوذ بالله قوری لندی چه اینا، این معلوم میشه نه خبری نیش ازش، این متسخیست با زوره، از ترس مثلا اگر اهل معنویت باشه از ترس آتش جهنمه، و اگر ترس معنویت نباشه مثلا فرض کنید که جهادی دیگه از ترس، نه این نیست، سخی نیست، بخیله. لذا در همین جا باز دستبندی میشن نسبت به همون امور مالی که بر اینها فرض شده است از طرف خداوند، یعنی واجب شده باید مصرف کنن، در موردی است که باید مصرف کنن، اگر با طیب خاطر است، مشقتی برای روح نیست و مصرف میکنه، از نظر وقتیش، از نظر موردیش همه، اما اینها باز به سه دسته تقسیم میشه همینجا در مسئله واجب. یه دسته اون کسانی هستند که از بهترین مال انتخاب میکنند و مصرف میکنند، از بهترینش، خوبش، میخواد زکات بده خوبش، فرض کنید خمس میده خوبش، هرچند زکات فطره میخواد بده، نمیره ببینه که چون گفتن هم جو مجزی استادنش، هم گندو، هم مثلا قوت غاله، برنج، امثال اینا، خوب دقت کنید، این میره خوبش انتخاب میکنه، زکات فطره میخواد بده، هر نفری فرض کنید 3 کیلوس 1 من، میره به مقدار قیمت 1 من برنج اعلا پول حساب میکنه میبره، واجبو داره میده ها، واجب مالیستا، با رغبت خوبش هم انتخاب میکنه. این اولی. دومی نه، میره متوسط، گندم رو انتخاب میکنه، خب این پایین تر از اون قبلیست، این ها که عرض کردم سخاوت رو نمیشه این رو ما درجه بندیش کنیم، چون در روابط مختلفه بالا پایین میره، نظر روحی میاد گندم انتخاب میکنه، یه من گندم چقدر میشه قیمتش، او رو میبره میده، این رو رضا و رغبت و هیچ بدون دغدغه، اون چی که واجب شده برش، سوم، از پسترین مال انتخاب میکنی. شنیده جو هم کافیست اگر بدادم، با اینکه قوت قالبش جو نیست در زندگیش، که جو نمیخوره، او برنج میخوره، اما میری جو انتخاب میکنی. از پسترین مالش رو انتخاب میکنه، اون وقت رو رضا و رغبت میده. وای به حال اون کسی که پسترینش رو بده با ناراحتی هم بده، از ترس جهنم اگر علی ماشه اینجوری بشه. همچنین نسبت به بقیه واجبات مالیش. حالا این مثالی بود به زکات فطره زدن، نه نسبت به همسر خودش، همسالی خودش واسه خودش میخواد انتخاب بکنه، خوبش انتخاب میکنه. اینا بسیار ظریفه در زندگی، آدم خودشو خوب میتونه آزمایش کنه. سر سفره غذا که نشسته معلوم میشه این قضیه. این دقیقا عرض کنم اینو، که آدم میتونه خودشو آزمایش کنه. خودش نشسته، همسرش نشسته، پدرش نشسته، مادرش نشسته، فرزندش نشسته، خوب میتونه انتخاب کنه. ببینید چی؟ آیا اهل سخاوت به اون معنا هست؟ یا چی؟ یا نیست؟ قرص سخاوت در ربط با مال، این به جهات سگانهی تقسیم میشه. اول در ربط با اون چرا که خدا بر انسان واجب کرده از امور مالی که اونجاست. آیا روح در رابطه با این حکم الهی اینجوری است که هیچ ناراحتی ندارد، بلکه با چی به خاطر مال رو مصرف میکنه هرچی که باشه، یا نه که در اینجام عرض کردم باز سه جور میشه: خوبش، متوسطش، پستش، تا برسیم انشاءالله به جهت دوم نسبت به مسئله امور مالی. خب بس است. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.